ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. محمد جواد ظریف میگوید ایران آماده توافق نهایی درباره پرونده هسته‌ای است. 21 نفر شامل 13 شهروند خارجی در حمله انتحاری کابل کشته شدند. مخالفان حکومت سوریه امروز در مورد شرکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم میگیرند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران از روز دوشنبه 30 دی ماه آماده است تا مذاکره برای رسیدن به توافق جامع با گروه 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای را آغاز کند. در روز دوشنبه ایران و کشورهای قدرتمند جهان نخستین مرحله از توافقات موقت ژنو در مسیر حل پرونده هسته‌ای را آغاز می‌کنند. به گزارش ایسنا آقای ظریف با اشاره به اینکه برای اجرای کردن توافقات موقت ژنو حداکثر 1 سال پیش بینی شده گفت که ایران معتقد است به اجرای توافق نهایی در زمانی بسیار سریع‌تر از این. وزیر خارجه ایران با تاکید بر اینکه مذاکرات نهایی بسیار دشوار خواهند بود افزود که با این حال اگر طرف مقابل آمادگی داشته باشد برای تهران رسیدن به یک تفاهم کامل درباره برنامه هسته‌ای کار دشواری نیست. شمار کشته شدگان حمله انتحاری به رستورانی در کابل پایتخت افغانستان به 21 تن رسید. رئیس دفتر صندوق بین المللی پول در کابل، 4 تن از کارکنان غیر نظامی دفتر سازمان ملل و 8 شهروند دیگر خارجی از جمله کشته شدگان هستند. طالبان مسئولیت حمله به این رستوران را که در منطقه دیپلمات نشین شهر کابل واقع بود بر عهده گرفته است. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل این حمله انتحاری را که دومین بمبگذاری طالبان در کابل در یک هفته اخیر محسوب می شود هولناک توصیف کرد. نشست اعضای ائتلاف ملی سوریه روز شنبه امروز طی نشستی در استانبول تصمیم نهایی خود درباره شرکت یا عدم شرکت در کنفرانس ژنو 2 را اعلام می‌کند. ائتلاف ملی از 120 گروه و شخصیت مخالف بشار اسد تشکیل شده است که بیش از 1/3 آنها پیش از این گفته بودند به ژنو نخواهند رفت. کنفرانس ژنو 2 که قرار است به منظور گفتگوی مستقیم میان طرف‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه باشد، هفته آینده در سوئیس برگزار خواهد شد. در واکنش به بیانیه کاخ سفید آمریکا در مورد جزئیات اجرایی توافقنامه ژنو، مرزی افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این بیانیه را برداشت یک سویه و یک جانبه از توافق‌های غیررسمی اخیر خواند. خانم افخم روز جمعه گفت بیانیه مطبوعاتی کاخ سفید به هیچ وجه ملاک ارزیابی یا قضاوت درباره نحوه اجرای توافق ژنو نخواهد بود. کاخ سفید روز پنجشنبه متن کامل جزئیات توافقنامه ژنو را در اختیار نمایندگان کنگره قرار داد و نسخه ای از آن را نیز به طور عمومی منتشر کرد. و سازمان بهداشت جهانی شهر پیشاور در پاکستان را به عنوان بزرگترین کانون ویروس فلج اطفال در جهان معرفی کرد. سازمان بهداشت جهانی روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد که بیش از 90% از موارد فلج اطفال به شهر پیشاور مربوط می شود. سال گذشته در پاکستان 91 مورد ابتلا به بیماری فلج اطفال ثبت شد که 83 مورد آن در شهر پیشاور بود. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم برنامه جامعه رو گوش کنید که هر هفته همکارم فهیمه خضر حیدری از آخرین اطلاعات و اخبار در مورد ایران برای شما تهیه میکنه و هم گوش میکنیم.
جامعه. سلام بر شما، من فهیمه خضر حیدری هستم. خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر در این غروب جمعه. در مجله جامعه این هفته تلاش کردم به فشرده ترین و خلاصه ترین شکل ممکن نگاهی بکنیم به مسئله سربازی اجباری در ایران و دیدگاه های تعدادی از جوانان ایرانی درباره سربازی رو دنبال کنیم. البته درباره سربازی خیلی بیش از اینها میشه حرف زد و ما هم در مجله جامعه در فرصت های دیگر همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. و اما برنامه این هفته خدمت وظیفه عمومی برای مردان، جایی و زمانی که قرار است از پسران جوان مرد بسازد. قدیمی ترها ورد زبانشانی بود که پسران تا سربازی نروند مرد نمی شوند. لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه را در سال 1303 رضا شاه پهلوی به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم کرد. لایحه به تصویب آن مجلس رسید و قانون نظام اجباری کمی بدتر در 16 خرداد 1304 تصویب شد. آیا سربازی از جوانان مرد می سازد؟ در مجله جامعه این هفته مهمان ما تعدادی از جوانان ایرانی اند، همه در ایران، که تجربه سربازی را پشت سر گذاشتند. این پرسش را با آنها در میان گذاشتم و چند و چون خدمت سربازی در ایران را از نگاه آنها دنبال کردم. مرتضی:
بدترین چیزی که حداقل خدمت وظیفه من داشت این بود که خب من تو دوره رفتم خدمت که 2-3 سال کار می‌کردم و مجبور شدم تمام کارمو بکنم برم خدمت. وقتی برگشتم از نظر اعتبار کاری اعتبارم صفر صفر بود و دوباره باید یه کاری رو شروع میکردم با صفر.
بهمن:
یه چیز خیلی فاجعه بار که من دیدم توی خدمت سربازی بود که خب ما یه تقریبا یه جامعه بودیم که میشه گفت اسممون برده، یه جامعه برده بودیم زیر دست یه سری آدم و قرار بود که یه سری فعالیت انجام بدیم. خب تحت فشار خیلی از آدمایی که اونجا بودن ممکن بود به هم دیگه خیانت بکنن، هر کسی برای خودش شکل و رنگ اون کسایی در می اومد که دارن زور بهش میگن. آدمای خیلی ساده می اومدن اونجا و دروغ گفتن رو یاد میگرفتن برای اینکه میدیدن که چقدر این قضیه ساده جواب میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با انتشار گزارشی شامل راهکارهای روزآمد کردن و چابک‌تر کردن سیستم سربازی عمومی در ایران، آماری درباره سربازی در جهان ارائه داده است. آماری که میگوید در میان 197 کشور جهان، 112 کشور یعنی 57% کشورها اساساً سربازی اجباری ندارند. 8% از کشورها هم از ترکیب نیروهای داوطلب و اجباری استفاده می کنند. خیلی ها به اجباری بودن سربازی در ایران نقد دارند. خیلی ها می گویند در ایران هم مثل بسیاری از کشورهای دیگر بهتر است سربازی حرفه‌ای باشد و داوطلبان را به استخدام خود بگیرد. از آنها که سربازی را پشت سر گذاشتند می پرسم شما فکر می کنید چرا در ایران سربازی اجباری است؟ بهمن می گوید نیروهای مسلح نیاز خود به نیروی انسانی را از این راه برطرف می کنند.
خدمات یه جور خدمات انسانی، یه جور احتیاج به یه نیروی انسانی داشتن توی یه سری کارهای خیلی چیپ و بی‌ارزشه. قضیه فقط وقت هدر دادنه.
جمشید مهمان دیگر این برنامه است. او از تبعیض و تحقیر در سربازی میگوید. اگرچه دوران آموزشیش را در گروهان محافظ رزم گذرانده، اما همچنان از سربازی به عنوان تجربه خوشایند زندگیش یاد نمی‌کند.
تمام اون 11 ماهی که من توی سربازی بودم، هر روز من یه داستانی داشتم و سختی‌های تحقیر و تبعیضی بود که من همیشه اونجا می‌دیدم و بدرفتاری که نمیدونم ناشی از چی بود. ولی اصلا ببینید، من دوره آموزشیم رو توی جایی بودم که ما یه گروهانی بودیم، گروهان محافظ رزم بودیم، انصافا با ما به نسبت بقیه خوب برخورد میکردن و کما اینکه اون گروهان با 60 نفر کارش شروع کرد و با 20 نفر تموم کرد، به خاطر اینکه تو همون دو دوره آموزشی نزدیک 40 نفر معاف شدن، رفتن دوباره اقدام کردن و توی پروسه خدمتشون معاف شدن. خودم هم بعد از نزدیک به 2 ماه که آموزشی بوده، 9 ماه هم توی یگان خدمت کردم و اونجا معاف شدم. من مشکلی که محافظ رزم شده بودم به خاطرش جراحی بود که روی زانوم کرده بودم. بعد اصرار که باید رژه بری و من هر وقت رژه میرفتم این پیچه توی زانوی من احساس کردم میخواد بپره بیرون.
جمشید میگوید جوانان مجبور به انتخاب سربازی هستند و اگر اجبار نباشد انتخابی در کار نخواهد بود. و از مشکلات جسمانی میگوید که در دوران سربازی برایش اتفاق افتاده.
اونجا میگفتن ما اینجا کسی رو به زور نیاوردیم، ولی تمام کسایی که میان سربازی به خاطر محدودیتایی که براشون ایجاد میشه میان پاسپورتشون رو بگیرن، میان مدرک دانشگاهی. آرزم به خدمتتون که اون آدم به سربازان میگفت مثلا برو سماور رو بیار. بعد این پسر نمیدونست اصلا سماور کجاست، میرفت و بعد برمیگشت اصلا با یه ادبیاتی که اجازه نمیدادن تو بپرسی کجاست، میرفت میگفت پیدا نکردم، ندیدم. علنا همون روز اول من به چشم اینه دیدم که برگشت گفت چقدر پول دادی لیسانس گرفتی، نمیدونم تو اون کله تو چیه. من یه صحبتای بیخود و مسخره‌ای که من نمیفهمیدم چه دلیلی داره با یه نفر باید اینجوری صحبت کرد. همون روز اول توی یگان ما رو بردن اساس کشی و این اساس کشی 3 روز ادامه داشت. اساس کشی که واقعا دیگه غیر انسانی بود و من بهشون گفتم که پلاتین توی پامه و گفتن نه بردار چیزی نیست و اینا. اون اساس کشی باعث شد من دچار پارگی فتق بشم. یه بار جراحی کردم توی خود بیمارستان بسیار بسیار افتضاح نیروی انتظامی. جراحیم دفعه اول جواب نداد با اون وضع فاجعه آمیز اتاق عمل. دفعه دوم که نیاز دیدم نیاز به جراحی دارم منو معاف کردن. حتی هیچ کس به من حقوقم رو نمیگفت که من میتونم از کسی اینجا شکایت کنم. همون آسیب جسمی باعث شد نه یک بار که من سه بار جراحی کردم.
مرتضی هم از آسیب‌های مشابه خاطراتی دارد.
بچه‌ای بودن که حالا مثلا تو جاهایی که نباید ازشون استفاده کرده بودم بدنشون آسیب دیده بودش و پیگیری نکرده بودم واسه درمانش، که دوستان خودم بودش که ایشون لیسانس فکر کنم مکانیک بودش اگه اشتباه نکنم تحصیل کرده بودش، برای حمله بار از ایشون استفاده کردم و ایشون آسیب دیدش و مجبور به جراحی شدش و خیلی هم پیگیری هزینه هاش نبودش اون مرکزی که ما توش خدمت میکردیم. اکثریت خدمت هم به غیر از دو تا ماموریتی که تو مثلا کلانتری ها رفتیم، یه ماموریت 10 روزه تو عید نوروز واسه کلانتری داشتم و یه ماموریت 3 روزه برای انتخابات مجلس. تو خود پادگان میتونم بگم 96-97% کار خدماتی بود، فقط یه سری پست های نظامی بود که اسلحه دستمون میدادن و کارهای مثلا با پست نگهبانی میدادیم. در چیزی که هست احساس بتالت کنم بزرگترین آزاریه که سربازا تو خدمت میبینن.
اما سربازی آنطور که از نامش برمی آید خدمتیست عموما نظامی. قرار است نیروی انسانی تحت آموزش نظامی باشد و یاد بگیرد که چگونه در زمان جنگ احتمالی دفاع کند. باید پرسید که نسبت شرکت در اساسکشی یا حمله بار یا کارهای خدماتی از این دست با آموزش‌های نظامی چیست؟
اتفاقا جالبه برام که ما به خدمت سربازی رفتیم ولی اصلا ماهیت نظامی توی قضیه نمی‌بینیم اونچنان پررنگ باشه.
مرتضی میگوید موضوع فقط تکمیل فهرست آماری است. او معتقد است هیچ مهارتی در دوران سربازی به دست نیاورده.
به هیچ عنوان این آموزش‌ها کافی نبوده به نظر من و اصلا با اون آموزش هایی که تو اون دوره دیدم الان من آموزش های خیلی حرفه‌ای نبوده. خیلی راحت بخوام بگم انگار می‌خواد یه آماری پر شه که هر سرباز مثلا 10 تا گوله شلیک کرده از فلان اسلحه رو دست گرفته، وگرنه اینکه خیلی دقت شه که آیا سرباز یاد گرفته حتما یا نه، اصلا اینطور نبود. حالا نمی‌دونم به خاطر هزینه‌های بالای آموزش نظامی یا چیز دیگه.
جمشید کمی فراتر می‌رود و از مشکلات حقوقی هم می‌گوید. او می‌گوید حتی آموزش‌های تئوریکی که در دوران آموزشی به سربازان داده می‌شود عملاً در باقی مانده دوران سربازی هم اعمال نمی‌شود.
توی آموزشی به ما می‌گفتن بیش از 90% زندانیان نیروهای مسلح سربازا هستند. لااقل فرمانده ما که آدم منصفی بود و دلش برای ما میسوخت تاکید میکردن، میگفتن اگر فرماندهتون کاری رو بهتون محول کرد که احساس کردید ممکنه باعث دردسر بهتون بشه انجام ندین. فوق 4 روز، 5 روز، 10 روز اضافه خدمت میخونین. بهتر از اینه که تیر و شلیک کنید بخوره به یه نفری که حالا بعد داستان درست بشه. 3 جلسه به ما آموزش کمک‌های اولیه دادن و بالغ بر 20 جلسه ما احکام داشتیم. یه آخوند میومد راجع به احکام صحبت میکرد، راجع به طهارت صحبت میکرد، راجع به نمیدونم وضو، غسل، فیلم میذاشتن. اصلا فیلم شده بود دیگه، میخوابیدی. ولی یک جلسه یک نفر نیومد راجع به بند آوردن خونریزی به این سربازا یاد بده یا احیا و CPR رو بهشون یاد بده.
او از حال و روز روحی برخی سربازان میگوید.
افسر نگهبان کل اون جایی که من توش سرباز بودم زنگ زد و گفت که از یکی از خوابگاه های یگانا زنگ زدن گفتن که سربازی که توی برجک که پایین قسمت نگهبانی شما هست حالش بده، برو ببین چشه. رفتم دیدم گریه کرده، حالش بده، از یکی از پنجره‌ها دیده بودن، خبر داده بودن و اینها. باهاش که صحبت کردم دیدم میل شدیدی به خودکشی داره، یعنی اسلحه پر دستش بود و حالا گریه کرده بود و اینا، داشت میگفت که یه گلوله بزنم به خودم راحت شم. مشکلش هم شرایط جسمی پدرش بود که زمینگیر شده بود و کسی هم نبود که خرجی اینا رو تامین بکنه. نمیذاشتن بره سر کار تو اون روزای استراحت نگهبانیش، تا ظهر نگرش میداشتن، صابکارش اخراجش کرده بود. اسلحه‌اش خواستم ازش بگیرم نداد. با تلفنی که توی برجک بود تماس گرفتم، زنگ زدم به اون فردی که به من زنگ زده بود، قربان این میل به خودکشی داره صحبت از خودکشی میکنه و اسلحه پر دستشه، لطف کنید اینو جایگزین کنید. جواب خنده‌دار و اصلا الان که یادم میفته حالم بد میشه، برگشت به من گفت ازش بپرس ببین میتونه 45 دقیقه دیگه طاقت بیاره تا بخت نگهبانیش تموم بشه.
از مرتضی میپرسم آیا خدمت سربازی دستاوردی برای او داشته؟ آیا یک سر بیهوده بوده یا اتفاقا پر از تجربیاتی است که شاید به همان فرایند مرد شدن که قدیمی ها میگفتند کمک کند؟
دستاوردی که بخوام مثلا عینی نام ببرم نمیتونم بگم، اما خب یه سری تجربیات داشت. حتی میتونم بگم تا 5 ماه 6 ماه اول اصلا خدمت برای من مفید بود. خب یه سری تجربیات واسه من داشت، تجربه دور از خانواده زندگی کردن که خب من حالا تحت شرایط تحصیلی اینا نصیبم نشد، یا اون سختی های فیزیکی که خودم یه محکی بزنم، به شناختی از خودم رسیدم تو اون شرایط سخت حالا زندگی که داشتم. اما باقیش میتونم بگم رسما عمرم تلف شد و فقط من از زندگی عقب افتادم.
حذف اجبار و تکلف از خدمت سربازی در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاید بتواند رسیدن به هدف‌های مثل تخصص‌گرایی، کارآمدی، ارتقای منزلت اجتماعی سربازان و حتی صرفه‌جویی اقتصادی در نیروهای مسلح را به دلیل استفاده از سربازهای حرفه‌ای داوطلب در قالب پیمانکاران چند ساله ممکن کند. با این حال سربازی در ایران اجباری است و همچنان قرار است از سربازان مرد بسازد. من فهیمه خضر هیدری هستم، از همراهیتون یک جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدار.